گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. آلبرت اینشتین ادعا می کرد که از مصاحبه ها بیزار است. او در مقاله کوتاه نوشت این که به خاطر حرفهایی که دیگران به نام تو زده اند در ملأ عام بازخواست شوی در حالی که نمی توانی از خودت دفاع کنی واقعا وضعیت غم انگیزی است. فرمول موفقیت او در زندگی این بود: اگر آ موفقیت باشد باید بگویم فرمول آن این است: آ مساوی است با اکس کار به اضافه وای بازی به اضافه زد، و زد چیست؟ بستن دهان. با این حال اینشتین خودش به این فرمول عمل نکرد. او مصاحبه های بیشماری در موضوعات مختلف انجام داد. به عنوان یک چهره عمومی نمیتوانست از این کار اجتناب کند. اما هرگز در یک مصاحبه جامع و سر و سامان یافته که تمام دوران علمیش را پوشش دهد و به جذابترین جنبه های زندگی خصوصیش بپردازد حاضر نشد. و این همان هدفی است که من در مصاحبه پس از مرگ با او دنبال کردم. چه چیزی بهتر از این که خود اینشتین نظریه هایش را برای ما توضیح دهد؟ اما آیا می توانیم نسبیت را با خواندن یک مصاحبه بفهمیم؟ نسبیت به عنوان یکی از انتزاعی ترین نظریه ها شناخته می شود که فقط توسط متخصصان درک می شود. ایده های اصلی نسبیت چندان دشوار نیستند. اینشتین یک بار گفت که بجز ریاضیات تمام نظریه های فیزیکی باید به گونه‌ای قابل توصیف باشند که حتی یک کودک هم بتواند آنها را بفهمد. آیا پاسخ های داده شده در این مصاحبه واقعا وفادار به جوهره نظریه ها و ذات خود اینشتین هستند؟ در بیشتر موارد بله. من از دیدگاه هایی که او در مقالاتش، کتاب های عمومی، مصاحبه های مطبوعاتی و نامه های خصوصی به خانواده و دوستانش بیان کرده استفاده کردم. زندگی شخصی اینشتین نیز بخش مهمی از این گفتگوهای خیالی است. آیا او یک نابغه حواس‌پرت بود که ساعات بیپایانی را در اتاق مطالعه‌اش کار می‌کرد و فقط پس از یک کشف بزرگ بیرون می‌آمد؟ خب، گاهی اوقات وقتی در تلاش‌های علمی‌اش غرق می‌شد، به این کلیشه نزدیک می‌شد. یک بار در مراسمی به افتخار او، در حالی که سخنران از دستاوردهایش تمجید می‌کرد، اینشتین مشغول نوشتن معادلات پشت برنامه آن مراسم بود. در واقع او واقعا حواس پرت نبود، فقط کار را به تشریفات ترجیح میداد. اما فقط کار نبود که به او انگیزه میداد. در این مصاحبه میبینیم که اینشتین درباره خانواده‌اش، زنان نزدیک به خود، باورهای مذهبیش و سایر جنبه‌های زندگی پربار و پیچیده‌اش چه گفته است؟ من این موضوعات را انتخاب کرده ام تا تصویری تا حد امکان کامل از زندگی و دانش او در محدوده این کتاب ارائه دهم. مختصری از زندگی آلبرت اینشتین. او چهره جذاب و چشمانی تیزبین و تیره رنگ داشت و معجزه می کرد. او فضای ثابت و معمولی را به فضایی پیچ خورده و خمیده تبدیل کرد که با حرکت شما منقبض یا منبسط می شود و زمان معمولی را به زمانی کشسان و متغیر تبدیل کرد که بسته به حرکت شما سریع تر یا آهسته تر می شود. او جهانی را با معادلاتی خلق کرد که از ذهنش بر روی کاغذ جاری می شدند و جهان واقعی دقیقا همانطور بود که معادلات او پیش بینی کرده بودند. او تنها با قدرت ذهنش تصور ما از جهان را برای همیشه تغییر داد. نبوغی که آلبرت اینشتین به آن شناخته می شود در دوره پرورش او هنوز آشکار نبود. او در 14 مارس 1879 در شهر اولم در جنوب آلمان از والدینی یهودی متولد شد. یک سال پس از تولدش خانوادهش به مونیخ نقل مکان کردند، جایی که تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد. وقتی 2 ساله بود خواهرش مایا به دنیا آمد و این خانواده 4 نفره زندگی متوسط و خوشایندی داشتند. والدین اینشتین فکر می کردند که او دیر رشد می کند و قبل از 3 سالگی او را نزد پزشک بردند چون هنوز حرف زدن یاد نگرفته بود. ما نمی دانیم پزشک چه گفت، اما اینشتین در نهایت مانند هر کودک دیگری حرف زدن را آموخت. خود او بعدها گفت که این تأخیر به این دلیل بود که تصمیم گرفته بود فقط با جملات کامل صحبت کند. مادر اینشتین پاولین عشق به موسیقی را در فرزندانش نهادینه کرد و اطمینان حاصل کرد که هر دو نواختن یک ساز را یاد بگیرند. وقتی اینشتین 6 ساله بود آموزش ویولون را شروع کرد و هرچند این درس ها در 14 سالگی متوقف شدند، اما عشق به ویولون تا پایان عمر با او ماند. سوابق مدرسه اینشتین پر از فراز و نشیب است. او در تحصیلات ابتدایی عالی عمل کرد و در یک مدرسه خوب همیشه نمرات بالایی می گرفت، حتی با وجود اینکه کلاس اول و دوم را 2 سال یکی کرده بود. اما وقتی به دبیرستان رسید، در انتخاب درس‌هایی که مطالعه می‌کرد سختگیر شد و در نتیجه در ریاضیات و لاتین، یعنی درس‌هایی که دوست داشت، عالی عمل کرد، اما در یونانی که از آن متنفر بود ضعیف بود. معلم یونانیش به او گفت که هرگز به جایی نخواهد رسید. اینشتین از سیستم خشک و نظامی گونه مدرسه بیزار بود، اما عاشق خودآموزی بود. حدود 12 سالگی شروع به حل مسائل یک کتاب هندسه کرد. در چند ماه نه تنها همه آنها را حل کرد، بلکه حتی برای برخی قضیه ها اثبات های خودش را ارائه داد. اینشتین در جای گفت که کتاب مقدس هندسه بود که علاقه مرا به علم برانگیخت. حدود همان زمان با حل حتی دشوارترین مسائل یک کتاب جبر که عموی مهندسش به او داده بود، او را شگفت زده کرد. اینشتین این برنامه خودآموزی را ادامه داد و تا 16 سالگی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی را خودش یاد گرفت. در همین حال بیزاری او از مدرسه معمولی ادامه یافت و وقتی والدینش به دلایل مالی مجبور به نقل مکان به ایتالیا شدند، او مدرسه را رها کرد و چند ماه بعد به آنها پیوست. ناامیدی والدینش فقط وقتی فروکش کرد که او قول داد خودش برای امتحان ورودی دانشگاه آماده شود. وقتی اینشتین فکر کرد که دیگر آماده است، برای امتحان ورودی دانشگاه فنی پلی‌تکنیک زوریخ اقدام کرد، اما متوجه شد که سنش کم است. پس از اینکه مادرش مدیران دانشگاه را متقاعد کرد که پسرش نابغه است، به او اجازه دادند که در آزمون شرکت کند. اما او مردود شد. هرچند در ریاضیات و علوم عالی عمل کرده بود، اما تقریبا در همه درس‌های دیگر ضعیف بود. به پیشنهاد مدیر مؤسسه، اینشتین به مدت 1 سال در یک دبیرستان سوئیسی ثبت نام کرد. دیپلم این مدرسه ورود به پلی‌تکنیک را تضمین می‌کرد. مدرسه سوئیسی محیط یادگیری آرام بخشی داشت که دانش آموزان را به تفکر مستقل تشویق می کرد، برخلاف مدرسه های آلمانی که اینشتین از آنها بیزار بود. مدیر مدرسه معلم و پژوهشگر محترمی بود. او 3 دختر داشت و یکی از آنها ماری وینتلر اولین عشق اینشتین شد. او در آسمان ها سیر می کرد. در پایان آن سال فوق‌العاده اینشتین دیپلم لازم را با بالاترین نمرات کلاس به دست آورد. اینشتین در پاییز 1896 وارد دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ شد تا فیزیک بخواند، هرچند هنوز حداقل سن لازم برای پذیرش را نداشت. آنجا با استادان تراز اول در آزمایشگاه‌های پیشرفته درس خواند. مانند دبیرستان، اینشتین با اشتیاق در کلاس‌هایی که دوست داشت حاضر می‌شد و آن‌هایی را که دوست نداشت ترک می‌کرد و ترجیح می‌داد خودش یاد بگیرد. او در امتحانات میان ترم پایان سال دوم عالی عمل کرد و شاگرد اول کلاس شد. اینشتین خیلی زود پس از شروع دانشگاه علاقه‌اش به ماری را از دست داد. او در سال دوم با میلوا ماریچ، دانشجوی فیزیک از صربستان، آشنا شد. آنها خیلی زود عاشق هم شدند و بیشتر وقت آزادشان را با هم سپری می کردند. اغلب کتاب‌های فیزیک را می‌خواندند و درباره آنها بحث می‌کردند. هیجان‌انگیزترین کشف فیزیک در آن زمان نظریه الکترومغناطیس جیمز کلارک مکسول بود. اتحاد موفقیت آمیز الکتریسیته و مغناطیس که نحوه حرکت نور در فضا را توضیح می‌داد. اینشتین به شدت ناامید شد که استاد درس الکتریسیته و مغناطیس این موضوع را در کلاسش مورد بررسی قرار نمیداد. او نه تنها به وضوح نشان داد که از روش تدریس این درس بیزار است، بلکه در این کلاس و دیگر کلاس‌ها رفتار او بحث برانگیز و بی‌ادبانه شده بود. پس از فارغ التحصیلی از پلی‌تکنیک در سال 1900 اینشتین می‌خواست برای دکترای فیزیک ادامه تحصیل دهد، اما استادانی که با آنها دشمنی کرده بود مانع شدند. در عوض او به عنوان ممیز در دفتر ثبت اختراعات سوئیس در برن مشغول به کار شد. شغل جدید اینشتین او را از فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها جدا کرد و بنابراین می‌توانست بدون تأثیر همتایان یا مدهای روز به علاقه علمی خود بپردازد. او مانند قبل به صورت خودآموز کار می‌کرد، این بار برای اخذ دکترا. در این دوره رابطه عاشقانه اینشتین با میلوا جدی‌تر شد و در نهایت در سال 1903 ازدواج کردند. یک سال پیش از ازدواج میلوا دخترشان لیزرل را به دنیا آورده بود. این زوج بارداری خارج از ازدواج را مخفی نگه داشتند و به نظر می‌رسد که دخترشان را به فرزند خواندگی سپردند. وجود این دختر تنها در سال 1987 از طریق نامه‌های اینشتین و میلوا به یکدیگر کشف شد. در سال 1904 زمانی که اینشتین در آستانه غافلگیر کردن دنیای علم با کشفیاتش بود، اولین پسرش هانس آلبرت به دنیا آمد. با توجه به اینکه ذهن او عمیقاً درگیر تحقیقاتش در فیزیک بود، توجه چندانی به همسر و پسرش نداشت و آینده ازدواجشان به تدریج رو به تیرگی رفت. دومین پسر این زوج، ادوارد، در سال 1908 به دنیا آمد و برای چند سال رابطه زناشوییشان بهبود یافت. با این حال، اینشتین با رفتارهای عاشقانه با زنان دیگر در سفرهای مکررش به کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها مشکل خانوادگی را شدیدتر کرد. یکی از این زنان، دخترخاله‌اش السا لوونتال، به ویژه رابطه بسیار نزدیکی با او داشت. وقتی اینشتین خانواده‌اش را به برلین، یعنی جایی که السا زندگی می‌کرد، منتقل کرد تا پیشنهاد کاری جذابی از دانشگاه را بپذیرد، میلوا حسادت کرد و مشکلات زناشوییشان شدت گرفت. این زوج در نهایت در سال 1914 از هم جدا شدند و در سال 1919 طلاق گرفتند. اینشتین که هنوز موفق به دریافت جایزه نوبل نشده بود، به میلوا قول داد در صورت بردن جایزه مبلغ آن را به او بدهد. او در سال 1921 به خاطر کارهای پیشگامانه‌اش در توسعه نظریه کوانتومی جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. در سال 1905 اینشتین 26 ساله 5 مقاله علمی منتشر کرد که دنیای علم را برای همیشه تغییر داد. به ویژه 3 مقاله از این میان 2 انقلابی را رقم زدند که فیزیک مدرن را به شکل امروزی آن درآورد. یکی از این مقالات آغازگر نظریه کوانتوم بود، فیزیک اتم‌ها و مولکول‌ها. 2 مقاله دیگر درباره نظریه نسبیت بودند، نظریه‌ای که درک ما از فضا و زمان را دگرگون کرد. دومین مقاله از این 2 مقاله معروف ای مساوی MC2 بود، معادله‌ای که در نهایت توضیح داد چگونه خورشید سوخت خود را می‌سوزاند و راه را برای انرژی هسته‌ای و بمب اتم هموار کرد. با این حال در سال 1905 فیزیک هسته‌ای وجود نداشت، چه رسد به مفاهیم واکنش زنجیره‌ای و شکافت هسته‌ای که هر دو برای ساخت بمب ضروری هستند. اینشتین این معادله را در تلاش برای کشف سازوکار جهان به دست آورد. او در سال 1955 نوشت: حتی اشاره‌ای به کاربردهای فناورانه احتمالی آن در آن زمان وجود نداشت. هدف 2 مقاله باقی مانده از آن سال معجزه آسا، همانطور که اینشتین بیان کرد، یافتن حقایقی بود که تا حد امکان وجود اتم‌هایی با اندازه معین و محدود را تضمین کند. اولین مقاله از این 2 با عنوان تعیین جدید ابعاد مولکولی پایان نامه دکترای اینشتین بود که در سال 1906 توسط دانشگاه زوریخ پذیرفته شد. پس از انتشار موفقیت آمیز نظریه نسبیت، اینشتین به تدریج محدودیت‌های آن را مشاهده کرد و به فکر گسترش آن افتاد. این تلاش حتی برای اینشتین نیز بسیار دشوار بود، اما پس از 1 دهه تحقیق او در سال 1915 نظریه جدیدش را منتشر کرد، نظریه نسبیت عام. این نظریه فیزیکی را توصیف می کند که بر مکانیک جهان فرمان روایی می کند و شاهکار نیوتن نظریه گرانش او را گسترش می دهد و اصلاح می کند. مانند نظریه نسبیت خاص، نسبیت عام نیز پیشبینی های عجیبی داشت. شاید عجیبترین آنها این بود که فضا تخت نیست. سیارات، ستاره ها، کهکشان ها و در واقع همه اجسام فضای اطراف خود را خم می کنند. هرچند این خمش تنها در نزدیکی اجسام پرجرمی مانند یک ستاره قابل اندازه گیری است. وقتی اخترشناسان بریتانیایی این پدیده را در سال 1919 تایید کردند، اینشتین به شهرت جهانی رسید. روزنامه تایمز لندن این خبر را با تیترهایی مثل این منتشر کرد که انقلابی در علم، نظریه جدید جهان، ایده های نیوتنی سرنگون شدند. دیگر روزنامه های بزرگ جهان نیز از این موضوع استقبال کردند. اینشتین ناگهان به یک چهره مشهور تبدیل شد. اینشتین این سال پیروزمندانه را با ازدواج با دختر خاله‌اش السا لوونتال 5 سال پس از جدایی از میلوا به اوج رساند. اینشتین و السا در دوران کودکی یکدیگر را دیده بودند، اما تا زمان ورود اینشتین به دانشگاه ارتباطشان قطع شده بود. آنها در سال 1912 زمانی که اینشتین 33 سال داشت و برای دیدار مادرش به برلین رفته بود، دوباره با هم آشنا شدند. این دیدار به رابطه‌ای فراتر از علاقه خانوادگی منجر شد. اشتیاق اینشتین به السا تنها 2 سال دوام آورد، اما السا هرگز دست از تلاش بر نداشت و در سال 1917 وقتی اینشتین به یک بیماری مزمن معده مبتلا شد، با مراقبت از او فرصتی برای بازپسگیری قلب پسرخاله اش یافت. اگرچه در این زمان شور و اشتیاق اینشتین نسبت به السا کمرنگ شده بود، اما در کنار او احساس آرامش می کرد و از آشپزیش لذت می برد. همچنین احساس می کرد وظیفه دارد که به فداکاری های السا پاسخ دهد. السا نیز در مقابل پذیرفت که زندگی با اینشتین آسان نخواهد بود. جایزه او نقش همسر اینشتین بودن و سهیم شدن در شهرت پسرخاله مشهورش بود. این ازدواج برای هر دوی آنها یک ازدواج مصلحتی بود. در سال 1919، زمانی که پیشبینی خمش نور در نسبیت عام تایید شد، جنگ جهانی اول به تازگی پایان یافته بود. اینشتین در میان شور و شوق عمومی پیروزی در جنگ یک صلح طلب بود. او اعلام کرد در چنین زمانی است که انسان متوجه می شود به چه گونه حیوانی تأسف باری تعلق دارد. من در سکوت به تفکراتم فرو می روم و فقط ترکیبی از ترحم و انزجار را تجربه می کنم. اینشتین در دهه 1920 پس از معروفیت جهانی به کشورهای مختلف سفر کرد و به سخنرانی و دیدار با دانشمندان و مقامات پرداخت. او از شهرت تازه یافتهش برای دفاع از صلح استفاده کرد. او در یک مصاحبه گفت: من تحت هر شرایطی از انجام خدمت جنگی مستقیم یا غیر مستقیم خودداری می کنم و سعی می کنم دوستانم را نیز متقاعد کنم که همین موضع را اتخاذ کنند بدون توجه به علت جنگ. اما به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 این دیدگاه ها را تغییر داد. اینشتین نگران و ناامید شد که قدرت های بزرگ جهان هیچ اقدامی برای جلوگیری از خطر تهدید نازی ها انجام نمی دهند. او تصمیم گرفت علیه نازی ها سخن بگوید و به این ترتیب به یکی از اهداف اصلی آنها تبدیل شد. اینشتین از ترس جانش به ایالات متحده مهاجرت کرد و پیشنهاد تدریس در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون را پذیرفت، جایی که تا پایان عمر در آنجا ماند. در سال 1939 او موافقت کرد که نامه‌ای به رئیس جمهور روزولت بنویسد و از او بخواهد که اطمینان حاصل کند ایالات متحده قبل از نازی‌ها به بمب اتمی دست یابد. اما پس از جنگ اینشتین به دیدگاه‌های صلح طلبانه قوی خود بازگشت و علیه گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخن گفت، موضعی که برای او یک پرونده 1427 صفحه‌ای در FBI به ارمغان آورد. بلافاصله پس از تکمیل نظریه نسبیت عام، اینشتین تصمیم گرفت معادلات آن را برای ساختن مدلی از جهان به کار ببرد تا دریابد جهان چگونه ساخته شده و چگونه کار می‌کند. معادلات این مدل به او جهانی پویا نشان داد، جهانی که در حال انبساط یا انقباض بود، اما از آنجا که مشاهدات اخترشناسان ظاهرا نشان می‌داد که جهان هیچ کدام از این دو حالت را ندارد، او یک عامل اضافی که آن را ثابت کیهانی نامید معرفی کرد تا مدلش را ایستا نگه دارد. چند سال بعد اخترشناسی به نام ادوین هابل کشف کرد که جهان اصلا ایستا نیست، بلکه در حال انبساط است. اینشتین متوجه شد که اگر به آنچه معادلاتش به او میگفتند پایبند میماند، میتوانست انبساط جهان را پیش بینی کند. او معرفی ثابت کیهانی را بزرگترین اشتباه خود نامید. البته مشاهدات سالهای اخیر نشان می‌دهد که ثابت کیهانی که اینشتین در معادلاتش معرفی کرد ممکن است در واقع درست باشد. این ثابت که امروزه انرژی تاریک نامیده می‌شود، یک نیروی گرانشی دافع است که توضیح می‌دهد چرا انبساط جهان در حال شتاب گرفتن است، با وجود اینکه جهان به اندازه کافی ماده دارد که این انبساط را کند کند. اینشتین با قاطعیت تمام معتقد بود که طبیعت را میتوان از طریق چیزی اساساً ساده و یکپارچه درک کرد. پس از تکمیل نظریه نسبیت عام، او بقیه عمرش را به جستجوی ناتمامی برای یک نظریه میدان واحد اختصاص داد. نظریه‌ای که شامل تمام برهمکنش‌ها و میدان‌های جهان باشد. راهنمای اینشتین در کشفیاتش همیشه ساده سازی از طریق یک پارچه سازی بود. یافتن ریشه مشترک یعنی تقارن در مفاهیم به ظاهر بسیار متفاوت، مانند فضا و زمان، انرژی و ماده یا شتاب و گرانش. کشف این تقارن‌ها او را به نظریه‌های نسبیت خاص و عام رساند. امروزه بیش از نیم قرن بعد، جستجوی تقارن تلاش‌های جدیدی را برای یکپارچه‌سازی هدایت می‌کند که ممکن است روزی رویای اینشتین را محقق کند. اینشتین از کار و زندگی در پرینستون لذت می‌برد. او در مارس 1936 به دوستش ملکه الیزابت بلژیک نوشت: به این شهر کوچک دانشگاهی صدای آشفته نزاع انسانها به سختی راه می‌یابد. متاسفانه آرامش پناهگاه او چند ماه بعد با مرگ همسر دومش السا که 2 دهه فرشته نگهبانش بود به لرزه افتاد. با این حال او خیلی زود به زندگی بدون السا عادت کرد. خواهر عزیزش مایا، منشی مورد اعتمادش هلن دوکاس و دختر خوانده اش مارگوت مسئولیت خانه اینشتین را به عهده گرفتند. البته پم هارلو همسایه اش به یاد می آورد که این دانشمند مشهور را دیده که با لباسهای چروک قدیمی و موهای ژولیده از خانه بیرون می آید و در مسیر رفتن به مؤسسه اصلا نگران این نیست که از گودالی پر از آب که به علت بارش باران در سنگ فرش خیابان ایجاد شده دوری کند. هارلو که در آن زمان 8 سال داشت با والدینش در آن سوی خیابان مقابل خانه اینشتین زندگی می کرد. اون هیچ وقت جوراب نمی پوشید، حتی زمستونا. مستقیمم تو گودال آب را می رفت و آب می رفت تو کفشاش. اینشتین هرگز نگرانی زیادی نسبت به راحتی یا دارایی های مادی نداشت. ذهن او همیشه مشغول چیزهای بنیادی بود. او می خواست بداند جهان چگونه ساخته شده و چگونه کار می کند. آیا جهان باید به این شکلی که هست ساخته می شد و آیا اصلاً باید وجود می داشت؟ او تا ساعات پایانی عمرش به شدت به دنبال پاسخ این پرسش ها بود. در قسمت بعد مصاحبه خیالی من را با این نابغه دوست داشتنی تاریخ آغاز می کنیم.